أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع باستصحاب عدم تکلیف بود که نتیجه آن براءت باشد. چه به نحو استصحاب عدم جهل، چه به نحو استصحاب عدم مجهول. مرحوم شیخ نقل شد، مناقشه کردند که این استصحاب عدم تکلیف جاری نیست، چون عدم تکلیف نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی. این مطلب در تنبیه سامنه استصحاب در کفایه مطرح شده. بعد مرحوم صاحب کفایه نسبت دیگه ای میده به مرحوم شیخ، فرمود فلا وجه بعد از این که فرمود عدم الحکم قابل استصحاب است، بعد می فرمود فلا وجه لما فی الرساله من ان عدم استحقاق العقاب لیس من اللوازم المجعولت الشرعیه. این تعبیر در رسائل هست، این تعبیر رو توضیح بدیم. مرحوم شیخ در رسائل فرموده که یک کسی بیاد بگه آقا ما استصحاب میکنیم عدم تحریم شرب توتون را مثلا برای نفی لازم آن که استحقاق عقاب است. بعدش اون میگه که خب این لازم، لازم شرعی که نیست، لازم عقلی است، اصول عملیه که نمیتوانن لوازم عقلیه مستصحب را ثابت کنن. البته این اشتباهه. عدم استحقاق عقاب و یا استحقاق عقاب اصلا این از لوازم حکم واقعی نیست. استحقاق عقاب از لوازم تنجد واقع است، عدم استحقاق عقاب از لوازم تعذر واقع است. استصحاب عدم تکلیف جاری بکنیم، خود این استصحاب عدم تکلیف چون ابراز این است که شارع احتمال ندارد به این حکم واقعی مشکوک، اثر خود این استصحاب نفی استحقاق عقاب است. نفی استحقاق عقاب اثر واقع نیست، اثر واقع عدم تحریم نیست، اثر قیام حجت است بر عدم تحریم. ولی به هر حال این عبارتی است که در رسائل هست. مرحوم آخوندم همین اشکار رو کرده به شیخ، فرموده که نه، عدم استحقاق عقاب از لازم و خود لازم و نفس الاستصحاب است، نه لازم و المستصحاب. که عرض کردیم یعنی استصحاب بیان می کند، ابراز می کند عدم و اهتمام شارع را به تکلیف واقعی المشکوک، اثر عقلی این ابراز عدم اهتمام مولا به واقع مشکوک تأمین از عقاب است، نفی استحقاق عقاب است. آیه سیستانی دام از الله فرمودن که میتونیم ما اینجور جواب بدیم از اشکال مرحوم شیخ، بگیم امر و نهی مولوی، یعنی وجوب و تحریم مولوی، موضوع یک حکم جزایی است. سله متضمن این است که میگوید سله و الا عاقبت کرد. لا تشرب الخمر و الا عاقبت کرد. وعید بر عقاب این مدلول خطاب امر و نهی است. تعبیر ایشان این است که خطاب امر و نهی به نحو اندماج و استبطان این وعید بر عقاب را دلالت می کند و منشأ استحقاق عقاب همین وعید بر عقاب است که از خطاب امر و نهی مولا انتزاع می شه و لذا ایشون میگه تجری استحقاق عقاب ندارد. چرا؟ یعنی که خطاب امری مولا ندارد. منشأ استحقاق عقاب حد که مولا نیست، ظلم بر مولا نیست. ما کی هستیم که به خدا ظلم کنیم؟ ما کی حد که مولا میکنیم؟ ما انسان ضعیفی هستیم. غلبت علی شقوتی لم اعصک حین عصیتک و انا بربوبیتک جاهل ولا لحقک مستخف حق که حرمت مولا نمی کنیم. ما چی هستیم که ظلم به مولا بکنیم؟ ما ظلم به نفس می کنیم نه ظلم به خدا. و ما ظلمونا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون. پس منشأ استحقاق عقاب جعل عقاب از توسط شارع و موضوع این جعل عقاب وجوب یک فعل یا تحریم یک فعل است. پس تحریم فعل موضوع است برای حکم جزایی که خطاب نهی مستبطن آن است و ظهور اندماجی نسبت به آن دارد. ظهور اندماجی در مقابل ظهور تفصیلی است. ظهور اجمالی و ارتکازی دارد. خب پس جناب شیخ تحریم شرب تتون موضوع است برای حکم مولوی، مثلا حکم مولوی جزایی. ما چه اشکال دارد استحقاق کنیم عدم تحریم شرب تتون را اثر شرعیش نفی عقاب است، چون عقاب مجعول، استحقاق عقاب مجعول است به جعل مولا. این فرمایش ایشون تمام نیست. حالا قطع نظر از مبنای ایشان که ما نمیفهمیم، ما از خطاب امر مولا یا خطاب نهی مولا این حرفا نمیزنیم. افعل و الا عاقبتک، استحقاق عقاب حکم حل و عقلا هست، حکم حل و عقلا هست منشأ استحقاق عقاب. این که ایشون فرمودن ما ظلم به مولا، ظلم به خدا نمی کنیم، مراد از ظلم چیست؟ مراد از ظلم آسیب رساندن به خداست. بله ما به خدا آسیب نمی رسانیم، اما ظلم به معنای تضییع حقه. ما حق و طاعه مولا را تضییع می کنیم، اون ظلم به مولاست دیگه. حتما باید ظلم به مولا این باشه که خراشی به بدن مولا وارد کنیم، توهین به مولا بکنیم؟ نه، همین که امر میگوید باید اطاعت کنی امر و نهی مولا را حق مولاست که او رو اطاعت کنید و ما اطاعت نکنیم، این میشه ظلم بر مولا، تضییع حق مولا. و ما هم بحث لفظی نمی کنیم، ما میگیم این منشأ حکم هم به استحقاق عقاب است حتی در تجری. و این که ایشون فرمودن که هر خطاب نهی متضمن حکم جزایی هست، اگرم ما اینو نمیفهمیم، ولی اگرم میفهمیدیم این حکم نیست، این وعید است، وعید اخبار است یا انشاء است، انشاء وعید است، این حکم نیست. حکمی که میگوین حکم عملی، استطاب در موضوع جاری میشود برای اثر عملی که به مکلف بگن لا تنقض الیقین به شک، این نقض عملی نکن یقین را با شک، اثر عملی بار کن. ولی مستثب وعید بر عقاب که چیزی نیست که مکلف بخواهد او را نقض عملی بکند یا اثر عملی بر آن بار کند، یعنی او را به عنوان اثر عملی اجرا کند. وعید بر عقاب، خدا انشاء کرده است که هر کس شرب خم بکند معاقب هست. خب بعد ما استطاب میکنیم هازا خمرون که چی؟ پس وعید بر عقاب داری. خب وعید بر عقاب دارم، حالا چی؟ غیر از اینی که بگیم این استطاب کنی خمر است پس نخور، نخور اقتضا میکنه موقف عملی را از مکلف، ولی این خمر است پس تو استحقاق عقاب داری اگر این را بخوری، اینکه ربطی به عمل مکلف ندارد که یتطلب، یعنی مثل حکم تکلیفی. و اساسا اگر خطاب نهی متضمن حکم وعید باشه، این به نام تقارنه نه به نام موضوع حکم، تقارنه. یعنی لا تشرب الخمر و ان شربت الخمر تعاقب علیه، یکیش مضمون مطابقیه لا تشرب الخمر، میگم ملول التزامی اندماجی و این شرط هم تو آقا با علی، یعنی که اینو موضوع حکم باشن، دو تا مطلب مستقله، منتها یکی مضمون التزامی اندماجی، دیگری مضمون مطابقی، اینا موضوع حکم نمیشن. از اینها گذشته اصلا ظهور عرفی خطاب نهی اگر این باشه که لا تفعل و الا عاقبتک، میشه و الا عاقبتک لو لم تکن معذورا، نه و الا عاقبتک مطلقا، برای اینکه این ظهور رو عقلا و عرف و عرف تعیین میکنن، لا تشرب ستون و الا عاقبتک و لو لم یصل الیک حرمت شرب ستون، این که نیست. اگر ظهور عرفی، ظهور عرفی که این نیست که اثر واقع تحریم شرب ستون حکم جزایی است مطلقا، نه وصول اون تحریم شرب ستون موضوع است برای این حکم جزایی، وقتی واصل نشد اون تحریم شرب ستون موضوع ندارد حکم جزایی، نیاز به اجرای استصحاب نیست. استصحاب عدم تحریم شرب ستون رو جاری میتونیم بکنیم برای نفی اثر شرعی واقعی تحریم شرب ستون، اما اثر شرعی وصول تحریم شرب ستون که بلوجدان منتفی نبه تحبه. و حکم جزایی اگر باشد در خطاب نهی مولا و اگر نام اون حکم باشد که ما قبول نداریم، این صرف وعید است، وعید که حکم نیست، باز موضوع این حکم جزایی مطلق تحریم شرب ستون نیست، وصول و تحریم شرب دوتون است، چون مگر نمیگید شما ظهور اندماجی که عرف آن را تعیین میکند؟ عرف تعیین نمیکند که مطلق تحریم شرب دوتون موضوع است برای وعید بر عقاب، بلکه وعید بر عقاب علا تقدیر وصول تحریم شرب دوتون است. فاذا لم یصل فنقطع به انتفاع این حکم جزایی. دیگه استصحاب در فرض شکه، اینجا که شک دیگه نداریم. خب مناقشه سوم که مشترک است بین استصحاب عدم جل و استصحاب عدم مجعول از مرحوم ناینیه. مناقشه اولا از آقای زنجانی بود که اصلا قصور مقتضی قائل بود در استصحاب در احکام کلیه. مناقشه ثانی مناقشه مرحوم شیخ بود علامان و سبع الان که ما عرض کردیم اون مناقشه حقیقیه شیخ چیز دیگریست، اون رو هم توضیح دادیم که مرحوم شیخ مناقشهش در رسائل غیر از اونیست که نسبه الی. مناقشه ثالث مناقشه مرحوم ناینیه. مرحوم ناینی فرموده است که آقا استصحاب در جایی جاری میشه که اثر بر واقع مترتب باشه. استصحاب کن هذا الماء خمرا، چرا؟ برای اینکه اثر شرعی نجاست حرمت شرب رفته رو واقع خمریه. اما اگر یک اثری داریم مترتب است بر شک در واقع، مثل قول به غیر علم، حرمت تشریع، موضوع حرمت تشریع چیه؟ اسناد ما لا یعلم انه من الدین الى الدین. موضوع این حرمت تشریع شک دیگه، استصحاب معنا نداره اینجا چون موضوعش بلویجان هست. ما شک داریم در تحریم شرب دوتون، اگر بنا بگذاریم که شرب دوتون حرام است میشه تشریع، موضوع حرمت تشریع شک است و هو حاصل اون بلویجان. اینجا مجالی برای استصحاب نیست. و یا اگر موضوع یک اثری اعم باشه از واقع و شک در آن، مثلا همین حرمت تشریع، بگیم موضوعش این است که اما اسناد ما لا یعلم انه من الدین الى الدین او اسناد ما لیس من الدین الى الدین، هر دو تشریع هست. تشریع دو قسم، اسناد مشکوک به دین، اسناد ما لیس من الدین به دین. اعم از عدم و کونهی من الدین و یا شک فی کونهی من الدین موضوع است برای حرمت تشریع. ایشون اینجا هم فرموده بازم استصحاب جاری نیست. چرا؟ ایشون فرموده برای اینکه اثر مطلوب ما مثل این حرمت تشریع ثابتون بل وجدان، بخاطر اینکه موضوع شک هست، حالا یا فقط یا همراه با واقع، بخاطر شک موضوع هست و شک حاصل است بل وجدان. شما اگر بخواید استصحاب کنید عدم واقع را برای اثبات همین اثر، این میشه تحصیل حاصل. خب این اثر حاصل است به وجدان، به خاطر این موضوعش که شکت حاصل است. شما میخوایید استصحاب کنید عدم الواقع را، استصحاب کنید که این تحریم شربتتون جزء دین قبلا نبود، الان هم جزء دین نیست، پس اسنادان حرام است. خب بابا اسنادان که به وجدان میدونستیم حرام است چون مشکوک است، چیزی که حاصل است بالوجدان شما میخواید رو تحصیل کنید اونم دردع انها تحصیل، تحصیل و ماه و ثابتون بالوجدان به برکت تعبد. چیزی که بالوجدان ثابت است میخواید با تعبد اون رو اثبات کنید. خب این از اردع انها تحصیل حاصله. بعد مرحوم نایمی فرموده همین بحث تأمین از عقاب همین مشکل داره. تأمین از عقاب، نفی استحقاق عقاب، یا موضوعش شک در تحریم شرب توتون است بعد الفحص، و یا موضوعش امن از شک در تحریم شرب توتون بعد الفحص، و یا واقع عدم تحریم. ولی قطعا بدانید عدم الاستحقاق للعقاب اثر واقع عدم تحریم تنها نیست، یا اثر شک در تحریم است فقط، یا حد اکثر هم اثر شک در تحریم است بعد از فرض، و هم اثر عدم التحریم واقعا. خب شما استثاب میکنید عدم تحریم شرب توتون را، برای چی؟ برای اینکه اثبات کنید امن من العقاب را. بابا امن من العقاب که موضوعش که شک بود حاصل است بالوجدان. شما میخواهید این اثر را با استثاب عدم تکلیف تحصیل کنید، و این تحصیل للحاصل بل من اردع انها تحصیل الحاصل لکونهی تحصیلا لما هو حاصل وجدانا به برکت تعبد. این فرمایش مرحوم نایمی که به این خاطر فرموده استثناء و عدم تکلیف جاری نیست. اشکال به فرمایش مرحوم نایمی یکی این هست که جناب نایمی اولا روش شما درست نبود. شما فرمودید اگر موضوع اثر مطلوب موضوع شک در واقع باشد فقط، باز استصحاب عدم تکلیف واقعی جاری نیست چون تحصیل حاصل می شود. نه آقا، استصحاب عدم تکلیف واقعی جاری نمی شود چون این استصحاب اصلا اثر ندارد، نه اینکه تحصیل حاصل می کند. برای اینکه ذم الحجر فی جنب الانسانه، اصلا واقع نقشی ندارد در این اثر، چون میگید اثر فقط مترتب است بر شک در تحریم شرب توتون. سواء کان فی الواقع تحریم شرب توتون ثابتا ام معدوما، معدوم بودن این تحریم واقعا هیچ تأثیری ندارد. اگه اینجوریه پس استصحاب عدم چه اثری داره؟ نه از باب تحصیل حاصل، از بابی که اصلا اثری وارد نمیشه بر عدم تحریم شرب توتون، بر تحریم شرب توتون یا بر عدم تحریم شرب توتون. اینو نگید تحصیل حاصل، اینو بگید استصحاب عدم تحریم شرب توتون جاری نیست چون تحریم شرب توتون یا عدم تحریم شرب توتون موضوع اثر نیست. این یک اشکال که اشکال در منهج ایشان هست. دوم جناب نایینی، اشکال دوم امن من العقاب، درست اثر شک در واقع و اثر عدم تحریم شرب توتون واقعا هم نیست، این هم قبول داریم. چرا؟ برای اینکه در تجری در شبه حکمیه قبل از بحث، اگر واقعا شرب توتون حرام نبود، ولی من تجری کردم من فکر میکردم شرب توتون حرام است، یا شبه قبل از بحث بود بحث نکردم و شرب توتون رو مرتکب شدم، من مستحق عقاب هستم. پس امن من العقاب اثر عدم تحریم شربتتون واقعا نیست، ما اینو قبول داریم. اما زنا به نائینی این دلیل نمیشه که امن من العقاب فقط اثر شک در تحریم باشد. نخیر، اثر چیز دیگری هم هست و اون اثر قیام حجت بر عدم تحریم. امن من العقاب اثر یکی از این دوست، یکی شک در تحریم بعد از فرض، یکی هم قیام حجت بر عدم تحریم. امن من العقاب اثر هر دو است. ولذا حالا ببینید لغوه یا نه، شما اگر قصد داشتید بعد به تحریم شربتتون، قصد داشتید بعد به تحریم شربتتون، معذورید یا معذور نیستید؟ معذورید دیگه. پس ای که هیچگونه تقصیری در مقدمات آن نکردید، قصد معذره دیگه. قصد دارید خدا محاله که بیاد سیگاری هم اینجور هم دیگه، میگه اصلا مگه میشه خدا سیگار کشیدن رو حرام بکنه؟ به یکی از مراجع گفتن که سیگار برای سینه شما ضرر داره. فرموده بود که من اصلا این سینه رو میخوام برای سیگار، ولی چون متدین بود و متقی بود، بعد احساس وظیفه شرعیه کرد، گذاشت کنار، خوف خطر، خوف خطر شد. حالا میگه من قصد دارم سیگار کشیدن خدا حرام نکرده، قصدش هم ناشی از تقصیر در مقدمات نیست، معذوره، اون که شک نداره. پس موضوع امن من العقاب فقط موضوع شک در تحریم نیست، یا شک در تحریم بعد الفرض و یا قیام حجت، حالا یا حجت عقلیه مثل قطع یا حجت شرعیه مثل اماره، اصل بر عدم تحریم. خب اینا دیگه نفهمه تحصیل الحاصل، تحصیل ما و حاصل وجدانن به تعبد. جناب نائینی، استصحاب اثر مستصحب را به تعبد ثابت می کند. استصحاب ان هذا خمر، حرمت شرب خمر را به تعبد اثبات می کند. امن من العقاب اثر خود استصحابه، چون استصحاب خودش میشه مصداق حجت بر عدم تحریم. امن من العقاب اثر شک در تحریم است و اثر قیام حجت بر عدم تحریم که یکی از اونها استصحاب عدم تحریمه، اثر خود استصحابه. و این اثر هاست یحصل بالوجدان، اونی که یحصل بالتعبد اثر واقع مستصحبه. از چیه شما فرمودی که این از اردع انها تحصیل حاصل است؟ تحصیل ما هو حاصل بالوجدان به برکت تعبد. نه آقا، اگر اشکالی باشه همون تحصیل حاصله، ولی این اثر استصحابه که بلوجدان ثابت می شود. اینم نکته دوم به مرحوم نائینی. نکته اخیر به مرحوم نائینی نه آقا، تحصیل حاصل ملاکش چیه؟ میگید که در امور تکوینیه چون تحصیل حاصل محال روشنه، چون اجتماع مثلی لازم میاد، در امور اعتباری هم محالتون لغوه، اینه دیگه. اما جناب نائینی، اگر اثر این استصحاب عدم تکلیف یک مرتبه شدیده از امن من العقاب باشه، یک مرتبه واضحه از امن من العقاب باشه. بازم لغوه، بازم احتمال مثل لازم میاد. اون امن من العقابی که موضوع شک در تکلیف بعد الفتح بود، اون امن من العقابی بود به ملاک غیر شدید، به ملاک ضعیف، به ملاک غیر خفی. همه قبول نداشتن، حق و تایی ها قبول نداشتن، ولی وقتی خود مولا ابراز میکنه با استثناء و عدم تکلیف عدم اهتمامش رو به واقع مشکوک، اینجا امن من العقاب اون مرتبه شدیدش حاصل میشه. تشکیکیه قبح عقاب، تشکیکیه امن من العقاب هم تشکیکیه. چطور؟ توضیح میدم. بعد از این که خود شارع آمد گفت من دیگر اهتمام دارم، اهتمام ندارم به این واقع مشکوک، اگر الان مولا ما رو عقاب کنه، عقابش اشنعه و انسان اطمینان نفس داره، همون لیطمئن قلبی خیلی مهمه. همه ما میدونیم مرده آسیب نمیزنه به کسی، اما این که آدم بتونه از شب تا صبح کنار چند تا مرده بخوابه و پر رو پف کنه مهمه، نه این که ما تا صبح میلرزیم و این که برهان هم میاریم که دیگه این مرده زنده نخواهد شد. مثلا اثر این اطمینان قلب دیگه هم اثر روانی داره. بله شارع اصلا اثر روانی، براءت شرعیه برای چی با وجود براءت عقلی جل شده؟ اثر روانی داره، هم به خاطر اینکه یه عده‌ای امن من العقاب به ملاک شک در تکلیف رو درک نمی کنن، مثل حق و تایی ها، یه عده‌ای که درک می کنن لیطمئن قلبی نیست، برهان یعنی وجدان، اما وجدان در حدی نیست که لیطمئن قلبی بشه، بازم ته دلشون اضطراب دارن. و علاوه بر این که غیر از این که این امن من العقاب واضح هست به ملاک بیان بر عدم تکلیف، شدید هم هست. چرا؟ برای این که قبح عقاب اشد است در این جایی که بیان بر عدم تکلیف داریم، چون عقاب اشنعه و این تفاوهی اثر را ما بیشتر از این اثر نمیخواییم. و الا هرچه مرحوم نائینی در براءت شرعیه که جعل میشه با وجود براءت عقلیه، هرچه در اونجا میگه ما اینن همینجا بهشون لغو میکنیم، میگیم جناب نائینی پس چرا براءت شرعیه رو شما قائلی با وجود براءت عقلیه؟ و امن من العقاب که هست به با همون حکم عقل دیگه، شارع براءت شرعی برای چی جعل میکنه؟ جواب چی میده مرحوم نائینی؟ مرحوم نائینی میفرماید که لابد اینجور آخرش میفرماید دیگه، که امن من العقاب با براءت شرعی اوضح و اقوا هست. خب میگیم الکلام الکلام ماننوفی هم اینطور هست. یا مرحوم نائینی اونی که فرموده اینه، فرموده براءت شرعیه موضوع براءت عقلیه رو عوض میکنه، اون موضوعش عدم البیانه، براءت شرعیه بیان بر عدم تکلیف است. میگیم اینو میگید اون جاها بینه استطاع و عدم تکلیف هم بیان عدم تکلیفه، چه فرق میکنه؟ علاوه بر این که دیروز عرض کردم موضوع قبح عقاب بلا بیان عدم البیان علی تکلیف است، اونی که بیان بر عدم تکلیف داره قبح عقاب بلا بیان هم داره، چون بیان بر عدم تکلیف داره یعنی بیان بر تکلیف نداره، منتها به ملاک اشد و اوضح عقاب این شخص قوی هست. این راجع به مناقشه مرحوم نائینی بر استصحاب عدم تکلیف. اما نسبت به استصحاب عدم جهل اشکالات مختصه ای که هست عرض میکنم. یکی اشکال ما بود که حالت سابقه متعقله نداره که دیروز عرض کردیم، و اشکال بعدی هم اشکال خود نایی نیست که استطاع و عدم جل اصل مثبته، که انشاءالله اینها رو ما بعد از حج بحث میکنیم. فقط یک نکته عرض کنم در توضیح عرض دیروزمون، چرا ما میگیم استثاء و عدم جعل در تکالیف حالت سابقه نداره؟ چون میگیم روح حکم، اونی که امر مبرد آنست، ارادت المولاست، اراده مولا که ما نماز بخونیم دروغ نگیم شاید ازلیه است. بعضی آیون به ما اشکال کردن که روایات داریم ارادت الله محدثتون، برخلاف نظر مشهور فلاسفه که میگن اراده ذاتیه خدا، اراده خدا ذاتیه است، روایت میگه اراده خدا محدثتون. بله اراده خدا حادث است نه قدیم، ما قبول داریم اراده خدا حادث است، اما اون اراده تکوینیه نه اراده تشریعیه. اراده تشریعی یعنی تعلق غرض مولا، نه صرف قدرت در ایجاد فعل خارجی. و اراده تکوینیه است، ولی صرف قدرت در ایجاد فعل خارجی خدا اینجور نیست که یک صادر اولی داشت و تمام شد، نه، بالمباشره خدا کن فیکون میکنه، بالمباشره، بلا تسبیب، بلا واسطه. و این اراده خدا حادث میشه، ولی این اراده تکوینی است نه اراده تشریع. اراده تشریع تعلق غرض مولاست به فعل، و شاید این ازلی باشه، ما چه میدونیم. خدا از ازل تعلق گرفته غرضش که ما ظلم نکنیم، مطلب بیان نکرد گذاشت بعد از ارسال رسول بیان کرد، ولذا احتمال این معنا رو بدیم کافیه، دیگه نتونیم استصحاب عدم تکلیف بکنیم. مرحوم آی صدر فرموده استصحاب عدم حکم در یک بحثی داره، نه به مناسبت این اشکالی، اشکالیشون مطرح نکرده، میگه استصحاب عدم حکم روح حکم رو هم نفی میکنه، کما که براءت شرعیه صرفا تأمین از حکم اعتباری نیست، تأمین از حکم اعتباری است. بما له من روح و مبدأ و ارادت لله تعالی، و الا لغو میشد. اگر براءت شرعیه فقط میگم من تأمین میدم از این حکم مجعول اعتباری، اما از غرض مولا که مشکوک است تأمین نمیدم، خب لغو میشد. ما نسبت به غرض مشکوک خدا مؤمنمون چی باشه؟ جواب آیه صدر اینه، بله درسته، براءت شرعیه تأمین میده از روح تکلیف، ولی استسهام، تو استسهام ما حالت سابقه رو نگاه میکنیم، براءت شرعیه کار با حالت سابقه نداریم، تو استسهام حالت سابقه رو نگاه میکنیم. خب حالت سابقه در مثلا استسهام میگه این مایه خمر نیست، خب نفی میکنه حرمت او را به ماله من رو، و اشکال نداره. اما شما نسبت به جعل میخوایید استصحاب کنید که یک زمانی خدا اراده نداشت که ما شربتتون رو ترک کنیم، مگه دلیل استصحاب در خصوص شک در جعل تکالیف نازل شده تا دلالت اقتضا پیدا کنه بگیم استصحاب در مورد شک که در جعل تکالیف نازل شده؟ اگه بخواد این استصحاب تأمین از روح اون حکم مجهول نده لغو میشه. براءت بله در مورد حکم مشکوک نازل شده، باید تأمین بده از حکم مشکوک، اما استصحاب که در این مورد نازل نشده که، استصحاب یه دلیل عام نیست، یه موردش موارد شک که در جعل تکلیف است. خب این مورد دلالت اقتضا پیدا نمی‌کنه، که حالا که در مورد این حکم اعتباری میگه جعل نشده، پس روح این حکم اعتباری هم که اراده مولاست نسبت به اون مؤمن باشه. وقتی در خود روح جاری نمیشه استصحاب، در فقط اعتبار جاری میشه، نه در روح و غرض مولا. خب دلیل استثنا که مختص نیست به این مورد تا دلالت اقتضا پیدا کنه، لغویت پیدا کنه، لغوه بره جاهای دیگه جاری بشه. عموم و اطلاق اگر یک جایی لغو بودن جاری نمیشن. خدای صد میگه نه که جاری میشن، از جیبمونم یه چیزی میذاریم کنار این خطاب. فرق میکنه با دلیل براءت شرعیه که در خصوص شک که در تکلیف آمده و بدون تأمین از روح تکلیف لغو میشه، اما استثاب اینطور نیست. استثاب در موضوعات جاری بشه، استثاب بقاء تکالیف جاری بشه. فقط یه مورد استثاب عدم جعل تکالیف هست، اونجا چون نسبت به غرض مولا حالت سابقه عدمی محرز نیست، ما مؤمن استثابی نداریم. خب مؤمن استثابی نداریم، دلیل استثاب جاری نشه، لغویت لازم میاد، دلیل نمیشه که ما از جیبمون خودمون ذمیمه بکنیم چیزی رو به دلیل استثاب. این راجع به این بحث یقع الکلام در مناقشه مرحوم نائینی و بقیه مناقشات انشاءالله روز سه‌شنبه عرصه و 16 همه ذی‌حجه. الحمدلله رب العالمین.